محمد علی، شهری که زیر درختان سدر مرد، نوشته خسرو حمزوی، و اسفار کاتبان، نوشته ابو تراب خسروی، که در این میان رمان اسفار کاتبان برنده بهترین رمان سال شد. رمان اسفار کاتبان بی تردید یکی از غریب‌ترین و پیچیده‌ترین رمان‌هایی است که تاکنون به زبان فارسی نوشته شده است. سیری است در اسطوره‌ای که به ستاره تبدیل می‌شود و در روشنای تاریخ امروز معنای خود را باز می‌یابد. سعید بشیری و اقلیما ایوبی، دو دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه شیراز، این تحقیق مشترکی تحت عنوان نقش قداست در ایجاد بنیانهای جوامع با یکدیگر آشنا می شوند. سعید زندگی خواجه کاشف الاسرار، عارف قرن هشتم هجری و حافظ اسم اعظم را به عنوان نمونه تاریخ خود برمی گزیند و اقلیما که یهودی است، شرح احوال شدرک، قدیس یهودی عصر بخت النصر را در قرن هفتم قبل از میلاد. تشابه سوانح احوال این دو قدیس و کار مشترک کم کم این دو دانشجوی جوان را به یکدیگر نزدیک می کند و عشقی شورانگیز میان آنها پدید می آورد. هر دو زندگی خود را در گذشته چینک گوی جنگ گرفته است باز می آبند. دلباختگی این دو دانشجوی مسلمان و یهودی سرانجامی تراژیک می آبند. اقلیما بین گناه که دلباختی غیر یهود گشته، به تیغ رگزن عمویش خواهام کنیسه سپرده می شود. رد قطرات خونش هنوز بود و من باید به دنبال آن قطرات می رفتم، هرچند که او در انتهای آن نشانها گم شده بود. اسفار کاتبان رمانی چند متنی یا مد در متن است. بخش عمدی از آن با نسلی قدیمی و باستانی نما نوشته شده و بخشی دیگر با زبان معیار داستان نویسی امروز. آن یکی بیان دنیای اسطوره‌ای گذشته است و این یکی زبان اسطوره زدایی امروز، و این همه واکنش جهان ذهنی کاتبان این روایت است. کاتبانی که کنشی از آنها سر نمی زند مگر در صفحه سپید کاغذ. ابو تراب خسروی در رمان اسفار کاتبان از تمام ظرایف و ظرفیت‌های زبان فارسی در گذشته و حال سود جسته و اثری بدی و خواندنی پدید آورده است. حال به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. جستار درباره مهر و ناهید، نوشته دکتر محمد مقدم، نشر هیرمند، 220 صفحه. زنده‌یاد دکتر محمد مقدم، استاد زبان‌های باستانی و پژوهشگر نامدار فرهنگ ایرانی، در بیان آرا و اندیشه‌های خود همواره صریح و بی‌پروا بود. عقاید رایج و متداول را نمی پذیرفت و با نگاه و نگریشی تازه به طرح مسائل می پرداخت. آخرین اثر استاد تحت عنوان جستار درباره مهر و ناهید نزدیک به 25 سال پیش منتشر شد و از آن پس دیگر هرگز تجدید چاپ نشد. اینک جای خوشبختی است که این اثر پس از سالها بار دیگر نشری تازه یافته و در اختیار دوستداران فرهنگ ایرانی قرار گرفته است. آیین مهر یا میترائیسم یکی از ادیان باستانی ایران بود که گسترش و نفوذی جهانی داشت و سالها مذهب رسمی امپراتوری روم باستان بود. پژوهشگران این آیین را منسوب به ایزد مهر یا میترا می‌دانند. یکی از بخش‌های اوستا به نام مهر یشت به نام اوست. در این یشت همبستگی ایزد مهر با خورشید که هنوز در معنای فارسی مهر زنده است نموده شده. مهر ایزد پیمان راستی و روشنی، ایزد جنگ و یاور جنگاوران است. نظر دکتر مقدم، آیین مهر که در قرن سوم قبل از میلاد به ناگهان پدید آمد و در مدتی کوتاه سراسر جهان متمدنان روز را فرا گرفت، هیچ ربطی با این ایزد باستانی و اسطوره‌ای ندارد. از آنجا که رسم‌ها و باورهای این دین جهانی در همه دین‌هایی که پس از آن آمدند به ویژه در مسیحیت بازمانده، کلیسای مسیحی در غرب و دین نوزردشتی ساسانی در شرق دست به یکی کردند و همت بران گماردند که حقیقت این دین را بپوشانند و نام و خاطره بنیانگذاران را محو سازند. نام این بنیانگذار مهر بود که یک نام رایج ایرانی است. مهر به گمان دکتر مقدم در شب 25 دسامبر 272 قبل از میلاد از مادری به نام دوشیزه ناهید در میان یک تیره سکایی ایرانی در شرق ایران زاده شد. مسیحیان همین تاریخ را بعدها شب میلاد مسیح و کریسمس خواندند. ناهید یا ناهیتا، مادر مهر، به معنی بی‌عیب و پاک همان است که در عربی معصومه و طاهره میگویند و لقب مریم عذراست. عذرا هم به معنی بکر و دوشیزه است. در واقع لقب مریم عذرا ترجمه همین دوشیزه ناهید است. پیروان آیین مهر به ویژه مادر پیامبر خود را بسیار گرامی می داشتند و پرستشگاه های خود را معبد آناهیتا می نامیدند. همین گرایشان ها به پرستش ناهید در نزد عیسویان به صورت پرستش مریم عذرا مادر خداوند در آمد. علامت صلیب نیز یکی از علائم مهم مهر پرستی بود. مقدم با شواهد تاریخی و باستانشناسی بسیار نشان می‌دهد که دین مسیحی یکسره از آیین مهر نشأت گرفته، آیینی که قرن‌ها دین رسمی رومیان و ایرانیان اهدشکانی بود. کتاب جستار در مهر و ناهید، هرچند که خلاف نظر رایج اکثر دین پژوهان است، ولی نکات باریک و بدی که در آن مطرح شده بی تردید خوانندگان کنجکاو و علاقه‌مند را به تأمل و بازاندیشی وامی دارد. بدرود آناتولی، نوشته دیدو ستریو، ترجمه غلام حسین سالمی، از انتشارات کتاب سرای تندیس 401 صفحه. آناتولی یا آسیای صغیر از دیرباز مسکن یونانیان بود. در آغاز قرن 20 نزدیک به 2 میلیون یونانی در آنجا زندگی می کردن. امپراتوری عثمانی با آغاز جنگ جهانی اول در کنار آلمان وارد جنگ شد و در 1918 پس از شکست از متفقین فرو پاشید. با فروپاشی عثمانی یونانیان آسیای صغیر سر به شورش برداشتند. کمال آتاتورک افسر جوان ارتش ترکیه مقاومت یونانیان را در هم شکست. 2 میلیون یونانی بومی این سرزمین مسکن و دارایشان را رها کردند و برهنه به یونان گریختند. رمان بدرود آناتولی روایت دلخراش این ماجراست. داستان بهشت گم شده و معصومیت های در هم شکسته است. خانم دیدو ستریو نویسنده برجسته این رمان خود یونانی و زاده آناتولی است. او در 1909 در شهر ازمیر ترکیه به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانیش را در آناتولی گذراند و شاهد این فاجعه خونبار بود. با اخراج یونانیان او نیز به یونان پناه برد، ادبیات فرانسه خواند و روزنامه‌نگار شد و با اشغال یونان به دست نیروهای نازی در جنبش‌های ضد فاشیستی شرکت کرد. رمان‌های او سرشار از تجربیات دردناک اوست. در میان آثارش رمان بدرود آناتولی از همه مشهورتر است. این رمان از زمان انتشارش در سال 1962 پرفروش‌ترین رمان یونان بوده و ترجمه ترکی آن در سال 1970 نقش مهمی در تنش زدایی و آشتی ملی میان دو ملت ترکیه و یونان داشت. بدرود آناتولی داستان تراژیک سقوط فرهنگ یونانی در آسیای صغیر است. داستان مانولیس، روستایی فقیر که در محلی کنار خرابه‌های باستانی شهر افسوس به دنیا می‌آید، دلهره‌های جنگ را تجربه می‌کند و شاهد کشتار غیرنظامیان به ویژه ارامنه آسیای صغیر می‌شود و سرانجام همراه 2 میلیون یونانی گرسنه و برهنه به دست نیروهای ترک از سرزمین زادگاهش اخراج می‌گردد. مانولیس بازگو کننده امیدهای برباد رفته و شکست تراژیک دو ملت در قالب روایتی شخصی است. دو همسایه یونان در هم شکسته و ترکیه فروپاشیده هر دو با هم در از بین رفتن پیوندهای دیرین خود می‌کوشند و به دست خود این همه را نابود می‌کنند. رمان بدرود آناتولی با ترجمه روان و رسای غلام حسین سالمی روایتی جذاب و خواندنی از این ماجرای دلگداز است. دریافت موسیقی نوشته رجر کیمین، ترجمه حسین یاسینی، نشر و چشمه، 983 صفحه. موسیقی زبان عام ملت‌های جهان است، زبان مشترکی که همه انسان‌ها بیان که آن را بیاموزند می‌دانند و می‌فهمند. ولی البته ظرایف و لطایف این زبان را که به هزار چهره جلوه‌گر می‌شود باید آموخت و با آن آشنا شد. درک عمیق موسیقی در گروه این آموزش آشنایی است. کتاب درک و دریافت موسیقی نوشته رجر کیمین استاد موسیقی شناس دانشگاه نیویورک، با بررسی تفسیری سبک‌ها و گونه‌های مختلف موسیقی غرب از قرون وسطا تا دهه 1990 و نیز با تأملی کوتاه اما آموزنده بر گونه‌های موسیقی غیر غربی، زمینه‌ای فراهم می‌آورد که آشنایی و آگاهی از آن برای هر علاقمند جدی موسیقی لازم و ضروری است. معرفی مبانی، مفاهیم، سازها و فرم‌های موسیقی، بررسی سیر تاریخ اجتماعی و سبک‌های هنر موسیقی در دوره‌های قرون وسطا، رنسانس، باروک، کلاسیک، رومانتیک و سده بیستم، همراه با ارائه سرگذشتی کوتاه از آهنگ سازان مهم هر دوره و تحلیل گزیده‌ای از آثار آنها، پیکره اصلی کتاب درک و دریافت موسیقی را تشکیل می‌دهند. بررسی موسیقی جاز، نمایش‌های موزیکال، موسیقی راک و نیز گزیده‌ای از موسیقی شرق، همراه و همگام با دیدگاه‌های پژوهشی جدید، چشم‌انداز موسیقایی رنگارنگی را در برابر خواننده می‌گشاید. ویژگی مهم این کتاب طرح‌های شنیدنی آن است. نقد و تحلیل دقیق صدها اثر موسیقی همراه با نکته‌سنجی‌های باریک آموزنده. از یاد نبریم که موسیقی تا شنیده نشود موسیقی نیست. کتاب درک و دریافت موسیقی شاید مهمترین و مفیدترین اثری است که تا کنون درباره شناخت موسیقی برای خوانندگان عادی علاقه‌مند به موسیقی و نیز دانشجویان سالهای اول رشته موسیقی به فارسی درآمده است. ترجمه دقیق و رسای آقای حسین یاسینی از این اثر مفصل هزار صفحه‌ای که با نثری شیوا و روان انجام گرفته، بی تردید بر جذابیت و مقبولیت این اثر ارزنده و آموزنده افزوده است. جستاری در فهم بشر، نوشته جان لاک، ترجمه رضازاده شفق، نشر شفیعی، 466 صفحه. شادروان دکتر رضازاده شفق نزدیک به 40 سال پیش مهمترین کتاب جان لاک، فیلسوف برجسته انگلیسی را که بی تردید یکی از امهات متون فلسفی غرب است، تحت عنوان تحقیق در فهم بشر به فارسی ترجمه کرد. انتشار این ترجمه در آن زمان شاید بین علت که مترجمان ادیبی ذوق ورز بود، مورد عنایت اهل فلسفه قرار نگرفت، مردود شد و در بوته فراموشی افتاد. اما معدود کسانی که با این ترجمه آشنا بودند، آن را می ستودند و ایرادی جدی در آن نمی دیدند. اینک که پس از 40 سال این ترجمه بار دیگر تحت عنوان جستاری در فهم بشر منتشر شده است، شایسته است یاد دکتر رضازاده شفق را گرامی بداریم و او را هم در زمره نخستین مترجمان کتاب‌های مهم فلسفی بشماریم. جان لاک بی تردید یکی از بزرگترین فلاسفه غرب است. مکتب آمپریس و تجربه گرایی با او آغاز می شود. در فلسفه سیاسی اصول دموکراسی را او پایه‌گذاری کرد و بر تفکیک قوا و حکومت مشروطه در مقابل سلطنت مطلقه تکیه کرد. جان لاک منکر فطریات یا مفاهیم ما قبل تجربی بود. به نظر او ذهن انسان لوحی سپید و خالی می ماند که کم کم با کمک حس تجربیات زندگی بران نوشته می شود. با نظر و تعقل صرف هرگز نمی توان به علم معرفت رسید. اساس شناخت انسانی از تجربیات حسی متکی است. لاک مفاهیم پیچیده و دشوار فلسفی را با زبانی روشن و روان بیان می کرد کتاب جستار در فهم بشر او هنوز هم پس از 300 سال که از تألیف آن گذشته خواندنی و آموزنده است.
با کتاب در ایران همراه با کامران فانی، کتابشناس در تهران. به آخرین بخش خبری برنامه نزدیک می شویم. تازه ترین خبرها از مینا بهارمست و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
هدایت امیر ارسلان فرستاده محمد ظاهرشاه به اسلام آباد گفتگوهای خود را با جنرال مشرف و عبدالستار وزیر خارجه پاکستان مفید و سازنده خواند. آقای امیر ارسلان اضافه کرد ساختار سیاسی جدیدی که برای آینده افغانستان در نظر است، ساختاری است که در آن همه کسانی که از روند صلح حمایت می‌کنند، از جمله عناصر معتدل طالبان حضور خواهند داشت. هدایت امیرارسلان در توضیح بیشتر گفت، عناصر معتدل طالبان به صورت انفرادی نه یک نیروی سیاسی پذیرفته خواهند شد. حملات هوایی آمریکا به قندهار و کابل امروز هم ادامه یافت. برای اولین بار در حمله به قندهار از شب گذشته از جنگنده AC-130 که در ارتفاع پایین و با سرعت کم پرواز می کند و بسیار پرقدرت است استفاده شد. در حملات امروز به کابل یک منبع سوخت در نزدیکی فرودگاه این شهر بمباران شد و طالبان می گویند برق شهر قطع شده است. از سوی دیگر دکتر عبدالله سخنگوی ائتلاف مخالف طالبان در شمال میگوید نیروهای آنها به سوی مزار شریف پیش میروند. به گفته او فرماندهان آنها عملیات خود را با هماهنگی نزدیک با عملیات نظامی آمریکا پیش خواهند برد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید یکی از انبارهایش در بمباران امروز کابل مورد اصابت قرار گرفت. به گفته رابرت مونین رئیس هیئت صلیب سرخ در کابل که اکنون در پاکستان است، آنها به سفارت آمریکا در پاکستان در این مورد اعتراض کردند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا بعد از گفتگو با جنرال پرویز مشرف در اسلام آباد از این مذاکرات ابراز رضایت کرد. آقای پاول گفت آمریکا در ازای حمایت پاکستان اقدامات مشخصی را برای تقویت اقتصادی این کشور انجام خواهد داد. او اضافه کرد دو طرف در مورد مسئله آوارگان و دولت آینده افغانستان و اینکه باید دولتی فراگیر و شاید احتمالاً در برگیرنده عناصر معتدل از میان طالبان هم باشد صحبت کردند. جنرال مشرف مخالفت خود را با روی کار آمدن یک جناح که اشاره است به ائتلاف مخالفان شمال در افغانستان اعلام کرد. او همچنین گفت که عملیات نظامی در افغانستان باید کوتاه مدت باشد. وزیر خارجه آمریکا از پاکستان به دهلی نو رفت. آقای پاول در اسلام آباد تمایل آمریکا را برای کمک به حل اختلاف پاکستان و هند بر سر کشمیر ابراز کرد. سربازان هند و پاکستان شب گذشته در طول مرز کشمیر درگیر شدند. وزارت خارجه هند پاکستان را متهم کرده است که در آستانه سفر وزیر خارجه آمریکا به دهلی نو میکوشد با ایجاد درگیری سردرگمی به وجود آورد. شمار کسانی که به میکروب سیاه زخم آلوده شده‌اند در آمریکا به 4 نفر رسیده است. از جمله کارمند دیگر دفتر روزنامه‌ای در ایالت فلوریدا و کودک یکی از کارکنان تلویزیون ABC آمریکا در نیویورک است. نامه پستی حاوی میکروب سیاه زخم دیروز به دفتر سناتور دشار رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا پست شده بود که توسط یکی از کارکنان این دفتر باز شد. موارد دیگری از نامه‌های مشکوک حاوی پودر سفید به شرکت‌ها و رهبران سیاسی در فرانسه، آلمان و استرالیا فرستاده شده که واقعی نبوده است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت اسرائیل نسبت به تشکیل دولت مستقل فلسطینی نظر مثبت دارد، ولی یاسر عرفات باید مانع از بروز خشونت‌ها شود. پیش از این گفته ی آقای پرز، نخست وزیران بریتانیا و هلند خواهان تأسیس دولت مستقل فلسطینی شده بودند. یاسر عرفات بعد از مذاکرات دیروز خود با تونی بلر از لندن به لاهه در هلند رفت. برنامه خاربار سازمان ملل متحد دفتر خود را در شهر ترمز در مرز ازبکستان بازگشایی می‌کند. سازمان ملل امیدوار است بتواند از این طریق مواد غذایی و مایحتاج دیگر به شمال افغانستان برساند. اولین محموله کمک‌های روسیه امروز وارد فیض‌آباد در شمال افغانستان شد. در همین حال هلال احمر ایران می‌گوید طالبان مانع از رسیدن آوارگان به اردوگاه‌هایی که توسط ایران در داخل افغانستان در طول مرز ایجاد شده می‌شوند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در یک مکالمه تلفنی وضع بازار نفت را با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا مورد بحث قرار داد. به گفته خبرگزاری ایرنا، آقای خاتمی خواهان هماهنگی تولید کنندگان نفت در اوپک شد تا از سقوط بیشتر قیمت نفت جلوگیری شود. هوگو چاوز هفته آینده به تهران می رود. دادگاهی در لهستان محاکمه جنرال جارولسکی آخرین رهبر حزب کمونیست سابق این کشور را آغاز کرد. او متهم به داشتن مسئولیت در قتل عده‌ای از کارگران معترض کشتی سازی گدانس در سال 1970 است. و ادوارد شوارد نازی رئیس جمهوری گرجستان خواهان استقرار پاسداران صلح سازمان ملل در ناحیه ابخاز شده است. آقای شوارد نازی به مقامات سازمان امنیت و همکاری اروپا در تفلیس گفت این پاسداران می توانند جایگزین نیروهای روسی شوند که در حال حاضر در منطقه حائل میان نیروهای گرجستان و ابخاز مستقرند. گرجستان روسیه را به حمایت از جدایی خواهان ابخاز متهم می کند.
چکیده تازه ترین خبرها را می شنیدیم. از مینا بهارمست و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان به پایان برنامه 3 ساعتی رادیو آزادی میرسیم. همراه با همکارانم در ساعت سوم و پایانی برنامه مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبر، بکتاش خمسه‌پور کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تن تو صبر تابستون رو به یادم میاره، رنگ چشمای تو بارون رو به یادم میاره، وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره، قهر تو تخی زندون یادم میاره، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لب دوست دارم شنیدنه، من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لبه دوست دارم شنیدنه، تو مثل شوق رها کردن یک بادبادکی، تو همیشه مثل یک قصه پر از حادثه‌ای، تو مثل شادی خواب کردن یک عروسکی، من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لبه دوست دارم
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20420221122610 20420221122.